أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن، جلسة هشتم از موضوع فقه المسجد در سال جاری. بحثمون در مقام استدلال به روایات بود بر رجحان تعلم علم، که آیا این رجحان مطلق تعلم العلم هست یا نه تعلم علم دین هست یا نوع خاصی از علمه. گفتیم روایات به سه طائفه تقسیم می شوند. طایفه اولا اونهایی بودن که الاخبار التي تدل على الزام الناس به تعلیم العلم، این طایفه اولا بود. و قلنا هذه الطائفه تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ما ورد بلفظ الامر، الافضل ما ورد بلفظ الوجوب والفرض، طلب العلم فريضه على كل مسلم. القسم الثاني ما ورد بلفظ الامر وما شابهه. قسم دوم اونی که الزام میکنه، اون با لفظ امر وارد شده یا مشابه امر وارد شده. القسم الثالث، قسم سوم، الاخبار الناهیه عن ترک التعلم، روایاتی که نهی میکند ما رو از ترک تعلم، از اینکه یادگیری نکنیم، علم آموزی نکنیم. درباره این سه قسم از طایفه اول بحث کردیم در جلسات گذشته و ازش گذشتیم تا این سه قسم از طایفه اولا مورد بحث واقع شد. گفتیم نتوانستیم دلیلی از این روایات بر رجحان مطلق و تعلم العلم پیدا کنیم، بلکه اونها اختصاص پیدا میکرد به علم دین. اما امروز میپردازیم به الطائفه الثانیه، طایفه دوم از این روایات، که اون طائفه ثانیه عبارت است از الاخبار التي تدل على فضل العلم و فضل تعلمهی، روایاتی که الزام نمی کند یادگیری علم رو، اما دلالت می کند بر فضیلت داشتن علم و تعلم و یادگیری، فضل علم و فضل تعلمش، هم خود علم هم تعلم علم. این دسته دوم از روایات، این دسته دوم از روایات فراوان است، در روایات و نصوص بسیار به طور گسترده وارد شده است. خب با الفاظ گوناگون هم وارد شده و به دلالت‌های گوناگون هم خواهد انجامید. ما این روایات رو چند تاشو میخونیم، اونایی که برخی ها ذکر کردن از مدعیان بحث بیان کردن ذکر کردن، یه چند تاش رو میخونیم بعد بقیه برخی از روایات رو هم ارجاع میدیم به مراجعه کردن به منابع. ببینیم از این روایات چطور میتونیم استفاده کنیم، روایاتی که دلالت بر فضیلت علم، فضیلت علم آموزی میکند. الزامی در کار نیست، نه با لفظ وجوب، نه با لفظ عام، نه در نهی از ترک تعلم، تشویق میکند برای فضیلت علم. حتما این که استدلالم اینطوره که حتما این که در روایات تشویق شده، تشویق کردن به تعلم علم و فضل و ارزشی هم برای علم بیان کردن، این دلالت میکنه بر این که این علم رجحان داره. این باید علیکم السلام باید رجحان داشته باشد. علم لابد و ان یکون راجحن، تا اینکه امام چیکار کند؟ تشویق کند، تشجیع کند برای یادگیری. خب این روایات فراوان در منابع متعدد آمده، هم روایات عدیده و هم متنوعه، هم متعدد است هم متنوع است، و دلالت بر فضل علم یا فضل تعلم علم می کند. اینجا اشاره می کنیم و هنا نشیر الى بعض هذه الروایات. الروایت الاولى، حدیث اول، حدیثی در کتاب کافی است. کتاب کافی خودش یک کتابی تأسیس کرده به نام کتاب فضل العلم. بعد از این که کتاب العقل و الجهل دارد، بعد از کتاب عقل و جهل، دخل الشیخ الکلینی فی تأسیس الکتاب الثانی به عنوان کتاب فضل العلم. در این کتاب بابی رو قرار داده در آخر این کتاب تحت عنوان باب النوادر فی آخر کتاب الفضل والعلم، در اونجا قرار داده باب النوادر. در باب النوادر حدیث 14، حدیث 14، الحسین ابن الحسن عن محمد ابن زکریا الغلابی عن ابن عائشه البصری، عن ابن عائشه البصری رفعه ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی بعض خطبه. این آقای ابن عایشه بصری مرفوعا نقل می کند که امیر مؤمنان علی علیه السلام قال فی بعض خطبه، یعنی در حقیقت این ابن عایشه مرفوعا نقل می کند خطبت امیر المؤمنین، یروی خطبت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. فی بعض خطبته یقول علی علیه السلام ایها الناس، ای مردم، اعلموا انه لیس بعاقل من انزعج من قول الزور فیه. اول حدیث این است که میگه انسان عاقل نیست، کسی که انزعاج پیدا کند از یه سخن دروغی درباره او گفته می شود، که انزعاج کنایه از اینه که احساس ناامیدی بکند، احساس شکست بکنه. فقط صرف ناراحتی تنها نیست، انزعاجی که یسبب الهزیمه. خب فرمود ولا به حکیم من رضی به ثناء الجاهل علی، ولا به حکیم، یعنی انسان حکیم نیست، لیس الانسان به حکیم، من رضی به ثناء الجاهل علی، وقتی کسی که جاهلی ازش تعریف میکنه، یادم جاهل آمده تعریف میکنه از او، و اگر راضی بشود، خوشحال بشه، مایه اعجابش بشه، بپسندد از تعریف جاهل، فرمود او حکیم نیست. بعد فرمود الناس ابناء ما یحسنون، مردم فرزند آن کارهای نیکی هستن که انجام میدن. و قدر کل امرئ ما یحسن، اندازه هر انسانی، قیمت هر انسانی و مقدار کار نیکشه. هر چقدر کار نیک انجام داد، قیمت و قدر و منزلت او این مقداره. بعد زیلش فهمو بعد از این نکته ها، فتکلمو فلعلم تبین اقدارکم، فتکلمو فلعلم، حرف زنید درباره علم تا اینکه اقدارتون، قدرتتون، مقدارتون، مقدار و اندازه و قدرتون، اینجا قدرتون مورد از کنم که روشنی و تبیین قرار بگیرد. تکلمو فی العلم، یعنی قدر این حدیث میخواد بگوید که قدر انسان بستگی به علم انسان دارد. قدر الانسان رهین و علمهی، قدر انسان در گرو مقدار علمش است، در رهن اون قدر علمش است. به کل به قدر ما یعلم، مقداری که او میداند، به هذا المقدار، یعنی فی الحقیقه در این به این مقدار قدر خودش رو به دست میاره و یستلم مکانته منزلته، منزلتش به دست میآورد. خب این حدیث از کنم محضرتون که در کتاب کافی با این بیانی که بران کردیم آمده. از جهت سند این حدیث مرفوع است، رفعو الحدیث مرفوع من جهت الاعتبار، اعتبار و سند. از جهت اعتبار سند این حدیث مرفوع است و حدیث مرفوع اعتباری بهش نیست. چرا؟ چون اعتبار، چون مرفوع رفع دو معنا دارد، الرفع على قسمین، رفع دو تا معنا، تحمل دو معنا را دارد، الرفع يتحمل معنیین. معنای اول الرفع فی طریق نقل الحدیث، الرفع فی السند، رفعه یعنی چند تا راوی رو پریده از سرشون حذف کرده. و المعنى الثاني الرفع في المعصوم، الرفع في الامام، یعنی وقتی که از سر چند معصوم پریده. یعنی لم يذكر بعض المعصومين الواقعين في هذا في طريق نقل الحديث، بعضی رو نقل نکرده، هر دوشون هم دوچار مشکل موجب ضعف حدیث می شود. الرفع يوجب ضعف الحديث وعدم اعتباره. خب این از جهت سند معتبر نیست، اما از جهت دلالت، خب وقتی از جهت سند معتبر نبود، تمسک بهش نمیشه کرد به عنوان حدیث تنها، به عنوان یک حدیث. لا یمکن الاعتماد علی هذا الحدیث به نفسه، یعنی به خودی خود، به ماهیهیه، یعنی به ماهیه روایه و روایه. اما معنای حدیث میخواد بگوید که به شکل مطلق، یعنی به شکل مطلق روایت که از امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، به طور مطلق الامام یرید ان یقول قدر کل انسان رهین علمه، قدر کل انسان رهین علمش است و رهین کلامی فی العلم. الانسان لابد له ان يتكلم في العلم ويبين علمه كي يعرفونه ويعرفون قدره، تا اینکه مردم قدرش رو چیکار کنن، بشناسن، بدونن آقا چقدر قیمت دارد. اما یک نکته اینجا وجود دارد و هناک نقطه مهمه، لابد ان نكون ملتفتين اليها، یه نقطه وجود داره که باید بهش التفات کنیم. و النقطه تو هي، نقطه این است که مقصود، لیس المقصود و لیس المراد من قدر الانسان تمام قدر الانسان، مقصود از قدر انسان تمام منزلت، کل منزلت الانسان و تمام قدر الانسان، هذا لیس مقصودن، مقصود این نیست، بلکه مقصود این است که الحریف یدل على دور العلم فی تبیین شخصیت الانسان و قدر الانسان. یعنی ممکن احیانا ممکن است انسان قدر شخصیتش به خدمات اجتماعیش نه به علمش، قدر انسان به خدمات الاجتماعی از صادرت منه، ممکن قدر الانسان به تدخلی فی الامور سیاسیت للمجتمع، ممکن ارزش انسان به واسطه اون اداره سیاسی جامعه هست، ممکن احیانا قدره به انفاقه الاموال للمجتمع و لصلاح المجتمع للفقراء، ممکن قدر انسان به خاطر از کنم حضر شما انفاقش و صدقهش و رسیدگی به جامعه اسلامی داره، یمکن ان یکون قدره به سبب الجهاد فی سبیل الله، به سبب الاستشهاد فی سبیل الله تعالی، به سبب اینکه شهید شده، به سبب اینکه جهاد رفته شرکت کرده، ولم و ما کان عالما ولم یکون عالما، اصلا عالم هم نبوده، ولم یدرس فی مدرسه ولم یعرف شیئا من المسائل من العلوم، چیزی درک نکرده و یاد نگرفته ولیکن ارزش داره. یعنی شهیدی که چیزی هم نخونده باشد اما شهیدون و صاحب منزلت و مقام مکانه. لذا از کنم محضر شما این نکته مهمه که اینجا وقتی میگه که امیر مومنان فرمودن بر این که قدر و کل امرئن ما یحسن فتکلم فی العلم، یعنی من جملت ما یحسن التکلم فی العلم، از جمله آنچه که خوبی و احسان می کند او و سبب قدرش می شود، یکیش احسان علمی است، یکیش کلام علمی است و سخن گفتن در موضوع علم استش. خب این معنای حدیث که شبهه ایجاد نکنه، اما دلالت این حدیث آیا دلالت بر تعلم رجحان مطلق تعلم هل الحدیث یدل علی رجحان مطلق تعلم العلم او یدل على رجحان تعلم علم الدین، برای کدوم دلالت می کند؟ ظاهر این است که فضلی که در اینجا برای علم هست لمطلق العلم لا للعلم الدینی، تأمل کنید فرمود اینجا فتکلموا فی العلم تبین اقدارکم، فرمود قدرتون مشخص می شود، تبیین میشه به سبب چی؟ به سبب سخنی درباره علم گفتن، اظهار علم کردن، بیان کردن اون جایگاه علمیتون، کلام علمی دلالت می کند بر قدر و منزلت این انسان. این ارتباطی با حتما علم دین ندارد. این هر کسی الان در علوم اجتماعی، در علوم، در علم فیزیک، در علم شیمی، در علومی که ارتباط مستقیم با دین ندارد، اگر یک متخصص شیمی دانشمند هسته‌ای بیاد مثلا در یک جلسه‌ای حرف بزنه درباره مسائل هسته‌ای، همه با نگاه اعجاب، با نگاه عظمت، تعظیم به او نگاه میکنن. پس دلیل بر عرض کنم حضرت شما این است که مطلق العلم فضیلت دارد، یدل على فضل العلم به شکل مطلق و لیس مختصا بالعلم الدینی فقط، لان الانسان الذی درس علم کیمیا، درس علم مثلا مسائل گوناگون، این آقایی که این چنین یاد گرفته، اذا هو یتکلم الناس یعرفون ان له مکان و عظمه و فاضل، لذا دلالت بر مطلق می کند. این می شود بیان کرد از این جهت که این روایت فضلن، خلاصه چی؟ به غض نظر ان اعتبار الحدیث ان ضعفه، به غض نظر ان ضعفه یدل علی ما کنا به صدده، دلالت بر اون چیزی که ما در صدش هستیم می کند که مطلق رجحان مطلق علم بود، چون دلیلی نداره برای اختصاص دادن به این مطلب که از کنم حضر شما اختصاص به علم دین بدیم، اصلا قرینه هم وجود نداره. و ما اثرنا على وجل القرینه الموجود الکائنه فی الحدیث، قرینه هم وجود نداره، اصول پیدا نکردیم. خب این از کنم محضر شما که نسبت به روایت اول پس دلالت میکنه بر این که علمی که انسان یعنی الحدیث دلو الا ان العلم الذي حصله في حياته اون علمی که در زندگیش به دست آورده این سبب فضیلتش می شود هر کجا که در براش حرف بزنه اذا يتكلم يظهر فضله وشخصي يظهر فضله وشخصيته ومكانته ومنزلته این عرض کنم منظر شما که هذا هو الحديث الاول الحديث الاول حدیث اول بغض النظر از سند حدیث که مرفوع است اعتبار نداره اما از جهت دلالت اعتبار دارد الحدیث الثانی دو سه دقیقه مونده حدیث دوم بخونم حدیث دوم باز در کتاب کافی است كذلك في كتاب الكافي في كتاب الكافي يوجد كتاب العقل والجهل اولین کتاب کتاب عقل و جهل در کتاب کافی در حدیث 29 این کتاب عقل و جهل نقل می کند بعض اصحابنا رفعه از بعض اصحاب نقل می کند بازم مرفوع است هم دو تا خصوصیت داره این حدیث اولا مرفوع ثانیا مرسل او بالعکس اولا مرسل ثانیا مرفوع مرسل بعض اصحابنا دارد رفعه مرفوع است لذلك الحديث ضعيف من الجانبين او بعنوانين نمل الجانبين بل بعنوانين خب عن مفضل ابن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام از جناب مفضل از امام صادق که امام صادق فرمود يا مفضل تأمل کنید لا يفلح من لا يعقل به فلاح نمیرسد کسی که تعقل نکند کسی که عقلشو به کار نیندازد ولا یعقل من لا یعلم تعقل نمی کند کسی که نمی داند اول فرمود کسی که عاقل نباشد به فلاح نمی رسد لا یفله دوم فرمود لا یعقل من لا یعلم یعنی کسی که نمیداند تعقل هم نمیتونه بکنه تعقل یکی از ابزارش علم است بالعلم انسان یستطیع ان یتعقل و بالتعقل كذلك یحصل العلم یعنی این تاثیرگذاری من الجانبینه هم تعقل علم انسان رو زیاد میکند و هم به سبب علم میتواند تعقل بیشتری آدم عالم بیشتر میتونه بیاندیشد و تعقل کنه بعد فهمود و سوف ينجب من يفهم خود این دلالت میکنه بر اینکه علم ارزش داره فضیلت دارد و سوف ينجب من يفهم فهمود هر کسی که میفهمد او میتواند اهل تولید باشد و یغفر من يحلم هر کسی که اهل حلم باشد به ظفر و پیروزی میرسه فهمود ولعلم جنتون علم یک سپر است در مقابل آسیبها، در مقابل خطرات، در مقابل مشکلات و صدق و عزن و لجهل و ظلن و لفهم و مجدن و لجود و نجحن و حسن و لخلق مجلبتن للموده و لعالم و به زمانه لا تهجم علیه اللوابس و لحظم و مساعدت و و لحظم و مساعدت و ذن بین المرء و حکمت نعمت العالم و الجاهل و شقیم بینهما اینا میگه تا اینجا میرسه والله الولی من عرفه و عدو من تکلفه خدا دوست و سرپرست اون کسی است که او را بشناسد و دشمن کسی است که تکلفه او نشناسد از روی نشناختن خودشو به زحمت بیاندازد و العاقل و غفور و الجاهل و خطور و انشئت و انشئت از کنم محضر شما که ذیل حدیث ظاهرن ننوشتم یه کلمه از زیر حدیث انداختم خب عرض کنم محضر شما که این حدیث همونطور که گفتیم از جهت اعتبار و سند هم مرفوع است و هم مرسل قابل اعتماد نیست آبا اولا اما از جهت دلالت تأمل کنید از جهت دلالت بر رجحان مطلق العلم مطلق تعلم علم از این جهت دلالت دلالتها دلالت الحدیث لیست بواضحه، دلالت حدیث روشن نیست. حدیث در اینجا بیان کرد که لا یفلح من لا یعقل و یا لا یعقل من لا یعلم بدن فمود و العلم جن و العلم جن. این علم در اینجا و این تعلم کدوم است؟ آیا مطلق علم است یا علم دینی است؟ دلالت این حدیث واضح نیست. دلالت الحدیث لیست بواضح، دلالتش واضح نیستش. چرا واضح نیست؟ چون حدیث یک صدری دارد یک ذیلی دارد. الحدیث له صدر و له ذیل. به سبب الالتفات الى صدر الحدیث، الحدیث مطلق، فرمود لا یعقل من لا یعلم، لا یفلح من لا یعقل. عقل علم عامل فلاح و رستگاری و ولا یعقل من لا یعلم. بعد فرمود ول علم جنتون، علم سپر است. سوارش اینه که اینا مطلقه، اما در زیلش با یه فاصله دو خط میگه والله ولی من عرفه و عدو من تکلفه. خدا سرپرست کسی که رو بشناسد. از این زیل حدیث استفاده می شود که مقصود از اون علم هم علم معرفت الله هست، علم خداشناسیه. اگر به زیل حدیث تأمل کنیم میتونیم قرینه بگیریم. ویل الحدیث قرینتون الا ان العلم فی صدر الحدیث المقصود من العلم هو علم والعلم بمعرفت الله جل وعلا. فرمو زیلش الله ولی من عرفه و عدو من تکلفه. لذالک از کنم محضر شما که این حدیث از جهت زیل دوچار ابهام در دلالت هست، روشن نیست. از جهت صدر روشنه. حالا اینجا اگر ما بتوانیم او رو از ابهام خارج کنیم، ابهام خارج کنیم، باید از کنم محضر شما که به آنچه که دلالت می کند تمسک کنیم. اما اگر نتوانیم از ابهامش خارج کنیم، کما اینکه این چنینه، نمی شود این حدیث رو از ابهام خارج کرد، در جایی که حدیث من حیث الدلاله یصبح مبهمن و مجملن، اینجا الوظیفه التمسک بالقدر المتیقن. اینجا فقط با چگاه کنیم به قدر متیقن تمسک کنیم، و قدر متیقن از این علم علم الدین است، بالاتر از اون نیاز به دلیل دارد. بنابراین این از جهت دلالت هم به ذیل حدیث مطلقه، به صدرش مقید است، و باید تأمل کنیم ببینیم یا از دور خارج می شود به طور کلی، یا از کنم منظرشان به قدر متیقن. اگه به قدر متیقن نتونیم عمل بکنیم در اینجا، در نهایت حدیث مبهم بماند، اونجا مجبوریم که از کنم منظر شما از مقام دلالت هیچ استفادهی درش نکنیم. این دوتا حدیث و حدیث بعدی وجود داره که انشاءالله تتمت البعث فی الجلسه القادمه. و صلی الله علی محمد.